Tip number 7, get enough sleep. From when I was young till the age I'm now, I always try to get at least 9 hours of sleep every day when I'm playing tournaments. It's vital to keep a clear head.
رادیو گیک شماره 62 در پشتی نوروز 95. رادیو گیک مثل همیشه رادیویی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط عدد نیستش، برای کسایی که جامعه فقط براشون اخبار نیست. رادیو گیک رادیویی برای کسایی که دوست دارن ربط جامعه و تکنولوژی رو ببینن، دنیا رو عمیق‌تر از اون چیزی ببینن که اخبار میخوان و میفهمن که پشت دنیا اتفاقاتی در جریانه. با ما باشین در رادیو گیک شماره 62. تو این شماره بهاری اول تشکر میکنیم از دوستی که هزینه ساوند کلاود رو پرداخت و از ما خواست که تو اول هر شماره در طول یک سال یادی بکنیم از خانه وفا، خانه سگ‌های بی‌سرپرست. میتونین اگه تهرانیم بریم بهش سر بزنیم تو عید، بسیار جای دلچسبیه. یه کلمه سگ میبینیم و یه کلمه آدم خوب تو راه، یه کلمه منظره. و میریم سراغ اخبارمون. توروالدز و بحث همیشگی آزاد بودن لینوکس. توروالدز و دعواش در مورد آزاد بودن یا نبودن و دلایل نرم افزار آزاد اعلام کردن لینوکس همیشه مورد بحث بوده. در واقع همیشه این دعوا بود. توروالدز میگفتش که خب یک بار استالمن اومد دانشگاه ما سخنرانی کرد، منم دوست داشتم بقیه کد منو ببینن، در نتیجه لینوکس رو آزاد اعلام کردم. شاید تصمیم میگرفتم ببندمش. براش یه بحث فلسفی اعتقادی نیست، براش یک روش توسعه است. حالا توی یه گفتگوی تد، اگه دوست داشتین حتما سرچ کنین ببینین، تد لینوس توروالدز رو TED که حتما باش آشنایین این روزا، انتقادم بهش خیلی زیاد هست. دو تا نکته بگم. تو تد وقتی نگاه میکنین میبینین آدم ها اومدن دنیا رو عوض کردن، یه ایده خفن دادن که اصلا دیگه همه چیز عوض شده. دور و برتون یه نگاه میکنین به جز لینوکس چیزی رو نمیبینین که دنیا رو عوض کرده باشه. اون هیجانی که یه چیزی کشف شده که خیلی خوفمه بیاین ببینیمش، یه بخشش از اون اجراهای عالی میاد. از اون طرف یه چیزی به اسم تد ایکس داریم. هر کسی اجازه داره یه تد برگزار کنه به سبک تد، فقط باید بهش بگه تد ایکس. اگه شما سخنران تد ایکسین، معنیش این نیست که سخنران تدی. حالا لینوس توروالدز سخنران تده، در واقع مصاحبه شده توش باهاش. اینم جالبه دیگه، نگفته من میام نظراتمو میگم به همه، ایداشون دیگه خب سوال بپرسیم بگم. دقیقاً میگه که من لینوکس رو شروع نکردم که یه پروژه جمعی باشه، من فقط برای خودم شروعش کردم. در نهایت برای من لذت بردن از برنامه نویسی مهم بود و لینوکس رو عمومی کردم بدون اینکه واقعا بخوام از فواید بازمتن بودن استفاده کنم. من فقط میخواستم نظرات مردم رو در مورد کارم ببینم و بشنوم. اینم بدونیم که توروالدز این سالها حاضر نشده لایسنس های آزادتری از GPL2 از جمله GPL3 رو بپذیره به دلایل فلسفی و رو همون GPL2 مونده. توی همین مصاحبه هم میگه که آدم های دیگر رو چندان دوست ندارم، اما آدم هایی که روی پروژه هم کار میکنن رو دوست دارم. خوشحال نشین، چون اضافه میکنه که چیزی که در مورد بازمت دوست دارم اینه که اجازه میده آدم ها با هم روی کد کار کنن، حتی وقتی که همدیگر رو دوست نداریم و گاهی ما واقعا از همدیگه خوشمون نمیاد. خیلی متن عجیبی بود، نمیدونم چه نگوش بودم اینجا. به هر حال توروالدز بود، با آدم ها مشکل داره و خلاصه اینکه آدم ها رو دوست نداره دیگه. منم یه جورایی همینطور. نه، من آدم ها رو دوست دارم، من با آدم ها اعتماد دارم. میریم خبر بعدی. دیپ گرام، سرچ انجینی برای صحبت. یه سری خبر هست که مثل که من باید همیشه در موردش حرف بزنم. چه سری بحث. یکیش در مورد اوپن سورس شدن چیزا تو مایکروسافته. کلی تلاش کردیم این دفعه نباشه ولی بود. یکی دیگه اینه که وقتی از استارتاپ حرف میزنیم نباید فقط به دلیوری فکر کنیم. کیهان یه سری گیر داده بود به استارتاپ ها، یه سری داستان تعریف کرد که اونجا نمیم جوونا در حدی بودی رفتن با هم اردو این چه وضعیه. گیر اصلی به استارتاپ ها اینه که آقا شما یه سیستمی درست کردین احمقانه به اسم کنکور، یه سری آدم رو جدا میکنین میبرین تو بهترین دانشگاهاتون با هزینه جدا، کلی بهشون درس میدین، با بهترین استاداتون میفرستینشون المپیاد، بعد همشون میرن خارج. اونایی که میمونن الان همشون به عنوان قهرمان تکنولوژی رفتن تو کار دلیوری همه چیز. هر کاری که قبلا ما به شکل عمومی کارهای بسیار جنرال میدونستیمش، رانندگی تاکسی، داشتن بقالی، داشتن مغازه، داشتن کپی، چه میدونم غذا پختن فروختن یا هر چیز دیگه ای، الان همشون بهترین بچهای تکنولوژی ما جذب شدن، اینو دلیور میکنن. استارتاپ اگه بتونیم با دلیور آتی کنیم یه کلمه بسازیم، مثلا دلیور تاپ، استارت دیول، خلاصه کلمه بسازیم به افتخار خودمون واسه استارتاپامون. برمیگردم سر به اصل خبر، دیپ گرام سرچ انجینی برای صحبت ها. در واقع باید اگه میخوایم بحث استارتاپ بکنیم یا این بحث مهملی که الان تو ایران راه افتاده تحت عنوان دانش بنیان، همه چیز دانش بنیان، ما هر کاری که میکنیم مبتنی بر دانش داریم اون کارو میکنیم. شرکت دانش بنیان ترجمه انگلیسی نداره، در نتیجه منطقا اصلا این عبارت بیخوده. انتظار میره همه شرکت ها مبتنی بر دانش باشن، مبتنی بر تکنولوژی. به هر حال استارتاپ درست کردن تحت عنوان دانش بنیان، در نهایت هم همه تقریبا دانش بنیان. شما چیکار میکنین؟ ما تبلیغ میفرستیم. شما چیکار میکنین؟ تاکسی میفرستیم. شما چیکار میکنین؟ ما انجین نمیدونم روتینگ نوشتیم. شما چیکار میکنین؟ ما روتر فارسی کردیم. هر چیز دیگه. یه نمونه دانش بنیان این پروژه دیپ گرامه. در واقع باید بشینیم فکر کنیم ببینیم مشکل چیه. دیپگرام بخشی از وای کامبینیتور بوده، یه سیستمی که توش در واقع شرکت‌های کوچیک میتونن رشد کنن، مثل اینکوباتور و اینجور چیزاست. یه پولی میذاره شتاب دهنده و از اینجا که مد شده فعلا خودشون در واقع دوکون شدن، بیشتر از اونی که خروجیشون دوکون بشه که باید بشه. بعد هم نیست الزامن آنی این نیست که اینا نباید باشن، ایده اینه که باید یه چیز دیگه هم بهش برسیم، نباید همه چیز بشه این. و وای کامبینیتور سوال اصلیشون این بوده که اینترنت داره از یه دنیای متنی به یه دنیای صوتی تصویری تبدیل میشه. گوگل، بینگ و بقیه هم هنوز آمادگیشو ندارن. در واقع سوال اصلی اینه که ما داریم یه کانمه ویدیو مثل همین رادیو گیک تولید میکنیم، حالا اینجا صداست، ولی شما اگه یادتون باشه که یه چیزی یه جایی در مورد یه چیزی شنیدین، نمیتونین توش سرچ کنین تا وقتی که من متنشو نذاشتم. بچه هایی که دیپ گرام رو تشکیل دادن یه موتور جستجو درست کردن که به سرعت میتونه توی فایل‌های صوتی تصویری رو نگاه کنه، الگوی کلمات رو بشناسه، صحبت‌های داخلشون رو تشخیص بده، حتی در واقع زیرنویس هم بکنه و یه سرچ انجین ایندکس کنه روی نقل قول‌های شفاهی. در واقع سیستم یه یادگیری عمیق دیپ لرنینگ که حالا جلوتر یه خود در موردش حرف می‌زنیم، چون بعداً هم هی در موردش صحبت خواهیم کرد. نمی‌دونم دیپ لرنینگ در واقع جوری که من می‌فهمم و می‌تونم بگم، مطمئناً یه متخصص بهتر می‌تونه بهتون بگم، اینه که من یادگیریم از چیزی عمیق‌تر از اون چیزی که دقیقاً دیده میشه باشه. به این خاطر بهش میگن دیپ. مثلا اگر میخوام چهره‌های آدم‌ها رو شناسایی کنم، اول بیام یه الگوریتم کانولوشن روش ران کنم، روی اون یادگیری انجام بدم. یه چنین مفهومی. حالا خیلی جدی‌تر و مفصل‌تر دارم مثل خیلی 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 خوب عالی در موردش درست میکنم، ولی طول میکشه. این سیستم در حال حاضر رایگانه و اجازه میده هر کسی 40 ساعت ویدیو تصویر توش آپلود و ایندکس کنه و اگر از من میشنوین دقیقاً اون چیزیه که حالا تو ایران انتظار داریم بهش بگن شرکت دانش بنیان. مطمئناً منتظره که یکی بخرتش. 40 ساعتو نمیده ما کارمون را بیتو، 40 ساعتو میده که خودش بهتر بشه و ثابت کنه که میتونه کار کنه و یکی بخرتش. اگر خبر خریدارش اومد سعی میکنم تو رادیو گیک بگم، احتمالاً چند میلیون دلاری جابجا بشه. براتون آورده بودم اولا این که مفهوم این که اینترنت داره از تکست خارج میشه و ما هنوز براش آماده نیستیم، حتی گوگل براش آماده نیست کامل، و از اون طرف این مفهوم که دانش بنیان چیه، استارتاپ چیه، اینا از کجا دارن در میان. در واقع میبینیم که همین جوری گوگل داره شرکت‌های بزرگی رو میخره، فیچرهای عجیبی رو مبتنی بر دانشی که اونها تولید کردن فیچر لانچ میکنه. ببینیم خبر بعدی رو، خودش شلوغ پلوغ شد. خبر بعدیمون ماجرای هک شدن لینوکس مینت، سرقت 71,000 اکانت و کارگذاشتن بدافزار توی ایزوه. دقیقا من همشو گفتم دیگه، چیزی نموند. لینوکس مینت یه توزیع بسیار محبوب لینوکسه و خبر میگه که به خاطر اشتباه مدیر سیستم ادمین سرورشون که در واقع سایت لینوکس مینت اون رو هاست میشه، ظاهرن هکرها تونستن داخل بشن، از یک طرف اطلاعات کاربران فروم رو به طور کامل سرقت کنن، حداقل 71,000 اکانت رو سرقت کنن و یه کار هوشمندانه انجام بدن. لینک دانلود ایزوی لینوکس مینت که هر کس باید دانلودش کنه و بعد نصبش کنه رو منتقل کردن، در واقع لینکش رو تبدیل کردن به یه لینک دیگه که به یه ایزوی معیوب، مشکوک، خبیث و اینجور چیزا، یه لغت دیگه هست که دیگه روم نمیشه بگم، لینک میشده. در نتیجه روم که میشد، مشکل اصلی این بود که گفتیم مشکلات امنیتی پیش نیاد. شما یه آهنگ گوش بدید من برمیگردم. مثل یه تردست منو دربست، عاشق یک دست با نگات کردی تو، پس دیگه دست هست نکن از دست، دل بی تو خست هست نگو دل سردی تو، دیبونم کردی تو، اگه بد کردی تو من با تو میمونم و قدر تو میدونم و من با تو میمونم و قدر تو میدونم و جونم و میدم نرا برات میمیرم. داشتیم میگفتیم که در واقع لینوکس مینت کار هوشمندانه که کردن این که بعد از نفوذ و دزدی یک سری اطلاعات لینک دانلود رو عوض کردن به یه ایزوی خراب و مجعول جعل شده که در واقع یه در پشتی توش نصب شده بود. در پشتی اینجا نبود، هست در پشتی به یه دلیل دیگه اسم این شماره است. نکته عجیب اینه که هکر کل اطلاعات فروم رو 19 سنت بیت کوین برای دانلود گذاشته بود، یعنی 19 سنت بیت کوین میدادین دانلودش میکردین، تو این لحظه تقریبا میشه 85 دلار. زدینت مصاحبه کرده با یه دونه ایمیل ام با این هکر و اونم گفته که خب من لنگ 85 دلار بودم، چه اشکالی داره، 85 دلار میخواستم بگیرم، اونو گوشتم دانلود بشه برای 85 دلار. البته در واقع هر دونه که دانلود میکردن 85 دلار بوده و البته یه جای دیگه هم احتمالاً یه باتنت خیلی بزرگ از کامپیوترهای لینوکس مینتی که بعد از تاریخ این هک ایزوی خرابشون دانلود شده تشکیل شده. باتنت یعنی این که من مثلا میگم 2000 تا کامپیوتر هست که من بهشون در پشتی دارم، حالا شما میخواین چیکار کنیم؟ میخواین بیت کوین ماین کنیم؟ من میتونم این کامپیوتر رو به شما اجاره بدم. در واقع کامپیوترهای مردمن، ولی من میتونم توشون داخل بشم بگم یه دستوری رو ران کنن. چیکار میخواین بکنیم؟ میخواین جایی رو هک کنین، هش بشکنین، من قدرت پردازشی این کامپیوتر رو به شما میدم. بات نت، شبکه ربات ها مثلا، انگار یک عالمه کامپیوتر در جاهای مختلف دنیا تحت کنترل منن. یه واقعیت میبینین کامپیوترتون بیخودی صدای فنش بالاست، داره خیلی کار میکنه اینا، شاید بات نت شده باشه. نکته بامزش هم اینه که MD5 چک کردن، در واقع چک کردن هش ایزو که تو سایت ها میذارن و شما اونی که دانلود کردین رو باید چک کنین، به راحتی میتونسته این مشکل رو حل کنه. خبر بعدیمون علی برامون به شکل یک ایمیل فرستاده که باعث شد ما بازم مایکروسافت رو جا بدیم. هر شماره میگیم که دیگه مایکروسافت هر کاری رو بکنه، هر چی رو اوپن سورس کنه، ما دیگه نمیگیم چون هر شماره داریم همین رو میگیم، ولی هر شماره یه آسی رو اوپن سورس میکنه که دیگه اصلا نمیشه ازش گذشت. اون تن داغتو میخوام، چشمای نازتو میخوام، موهای بازتو میخوام، تو بازی عشق تک آستو میخوام، آره تک آستو میخوام، این خواهشه خواهشه. علی به اون میگه همینطور که میدونی یا شاید شنیدی، مایکروسافت سال پیش .NET فریمورکش رو اوپن سورس کرد روی گیت هاب و پروژه‌ای که الان کانتریبیوترهای زیادی خارج از مایکروسافت داره و به خوبی روی لینوکس و مک و ویندوز اجرا میشه و لایسنسش هم MITه که خب لایسنس خیلی آزادیه. بعدش هم ویژوال استودیو کد رو به صورت آزاد منتشر کرد و خیلی از خصوصیات سابلایم و اتم رو داره. توضیح لینوکس خودش رو داد برای سویچ های روترها. تا اینجا رو تو رادیو گیک داشتیم. تو این مدت اعلام کرده که SQL سرور رو برای لینوکس در حال تولید داره. خیلی حرف، SQL سرور یکی از سنگرهای بسیار محکم مایکروسافته. اگر روی لینوکس ارائه بده و درست حسابی کار کنه اتفاق عجیبیه. انتظار میده تا میانه های سال 2017 ارائه بشه. علی اضافه میکنه که نمیدونم خبرداری یا نه، اما حدودا 20 روز پیش خبر خرید شرکت زامارین توسط مایکروسافت هم رسما تایید شد. در واقع این اتفاق بزرگه، بهترین خبر برای جامعه دات نت کارها و خیلی از برنامه‌سازهای دیگه. زامارین یه ابزار قویه برای توسعه چند سکویی، چند پلتفرمه برای برنامه‌های موبایل نیتیو. در واقع من یه برنامه می‌نویسم، نیتیوش رو روی iOS، اندروید و ویندوز فون می‌گیرم. حالا من بلک بری داره یا نه. مشکل قبلی زامارین این بود که خیلی گرون بود و احتمال خیلی زیاد داره که مایکروسافت رایگان اضافهش کنه به ویژوال استودیو کامیونیتی که در واقع یه نسخه خیلی مفصلیه در حد پروفشنال شد، که اگر این کارو بکنه در واقع برگ برندش اینه که من اپلیکیشنم رو به جایی که با سیستم‌های دیگه بنویسم با زامارین می‌نویسم و در نتیجه اکسپورت ویندوز فونیش رو هم می‌گیرم. در واقع برنامه‌های ویندوز فون بیشتر و بیشتر میشن. این پروژه انقدر مهم بود که پروژه آستوریا که در واقع پل اجرای برنامه‌های اندروید روی ویندوز 10 بود رو مایکروسافت کنسل کرده. علی تهش اضافه می‌کنه زنده باد دات نت، زنده باد سی شارپ، زنده باد بازمتن.
دیوید اوسا
ناامنی اندروید و اپل هر دوتاشون. تو حوزه اندروید اکسپلویت استارگیت نشون داده شده، در واقع این بود دوباره ظاهر شده و این بار به هکرها اجازه میده با هدایت کردن کاربر به سمت یه صفحه آلوده تلفن کاربر رو آلوده کنن. محققهای به اصطلاح اسرائیلی، چون ما معتقد به همچین کشوری نیستیم، نتایج کارشون رو کاملا به شکل PDF منتشر کردن که معمولا عجیبه این کار، جزئیات رو معمولا نمیدن. یه فیلم هم از شیوه کارشون گذاشتن. استارگیت کتابخونه سی پلاس پلاسیه که برای نمایش فایل های مالتی مدیا نوشته شده، ولی خب ظاهرا تو این مدت مشکلات زیادی داشته. توی این حمله اول به قربانی میگین بره فلان صفحه که یه فایل داره توش پخش میشه. این فایل باعث میشه مدیا سرور کراش کنه، همون استارگیت. مدیا سرور که کراش میکنه دوباره میاد بالا، دوباره صفحه رو لود میکنه. این بار یه جاوا اسکریپت به سرور خبر میده که دستگاه چیه. سرور یه فایل مدیای مخصوص اون دستگاه رو تولید میکنه، تو صفحه لود میکنه، دوباره استارگیت اینو بالا میاره و کراش میکنه و اطلاعات بیشتری میده و تو کمتر از 10 ثانیه این کار مجددا تکرار میشه و در نهایت میتونه یه بدافزار رو تو گوشی نصب کنه. از اندروید 2.2 تا 4، اندروید 5 و اندروید 5.1 این باگ رو دارن. البته خب این همه یه داستان نیست. اپلیا هم در واقع وضعشون تو این مدت خیلی خراب بود. هکرهای پالو آلتو نشون دادن که چطوری میتونن روی گوشی‌های اپل جیل بریک نشده. خیلی نکته مهمیه، چون خیلی از هک‌های اپل روی اپلای جیل بریک شده اتفاق میافتاد و خب در نتیجه روی آیپدها و غیره بدون اطلاع یا همکاری صاحبش بد افزار نصب کنن. این تکنیک اسمش هست ایس دیسیور. یه دی آر ام داشته اپل که خب دی آر ام بسیار مزخرفیه و همیشه به ضرر استفاده کننده شه. در نهایت خودشون میگن دیجیتال رایتس موومنت منیجمنت. آره، دیجیتال رایتس منیجمنت بهش میگن، مدیریت حقوق دیجیتال، که مثلا یه فایل چجوری میتونه پخش بشه، آیا اجازه داره روی این دستگاه کار کنه و اینجور چیزا. ما بهش میگیم دیجیتال ریستریکشن منیجمنت، مدیریت محدودیت های دیجیتالی. در واقع یه دستگاه میتونه بر اساس یه سری کد یه چیزی رو بدونه که من این فایل رو میتونم اجرا کنم، اینو اجازه ندارم اجرا کنم، اینو تو این منطقه نمیتونم اجرا کنم، اینو دوباره اجرا کردم پس دیگه اجرا نمیکنم و اینجور چیزا. اپل یه دی آر ام داره که در واقع بذاریم فیر پلی رو بگم. فیر پلی انتظار میده یه مکانیزمیه که اجازه نده اگر شما یه اپ رو دانلود کردین رو گوشیتون، خب اون فایل اجراییش هست. فیر پلی اجازه نمیده که این توی جاهای دیگه ران بشه، در واقع انتقال پیدا کنه. حالا یه حمله من این میدل اتک میکنن به فیر پلی. در نتیجه اصولا اپل فکر میکنه که اپی که داره میاد توش اپ مجازیه، چون فیر پلی اپرووش میکنه. در نتیجه در واقع شما میتونین اپتون رو از بیرون روی گوشی منتقل کنین. اگه علاقه من بودین حتما سرچ کنین ایس دی سیور رو، که این تکنیک هک قبلا هم بوده، فقط استفاده میکردم برای منتقل منیند میدل کردن فیر پلی قبلا بوده، استفاده میکردم برای منتقل کردن فایلای اجرایی اپل به بیرون از دیوایس. الان نشون دادن که میشه استفادهش کرد برای داخل کردن اپ به دیوایس. سرچ کنین مقاله رو بخونین، اطلاعات خوبی داره ولی احتمالاً سنگینه. و با یادآوری این که اسپانسر این شماره از رادیو گیک دیجیاتوه، که در واقع نخواست تبلیغ بده، فقط گفتش که من علاقمندم که حمایتم رو اعلام کنم از رادیو، توش بگین که دیجیاتو به آدرس digiato.com که اخبار تکنولوژی رو میگه، در واقع دوست داره که رادیو گیک به انتشارش ادامه بده. ما هم ممنونیم از دیجیاتو، حمایت خوبی بوده برامون. اما خبر بعدیمون گم شدن محقق امنیتی بنگلادشی تنویر حسن زوها، یک محقق امنیتی بنگلادشیه که همین چهارشنبه غیب شد. زوها در مورد یه باگ هک کار میکرد که توش هکرها 81 میلیون دلار رو از بانک مرکزی بنگلادش سرقت کردن، ریختن به حسابای تقلبیشون تو فیلیپین و بعد غیب شدن. البته هدف اصلی ظاهرا سرقت حدود 1 میلیارد دلار بوده که گفته میشه به خاطر یه اشتباه تایپی فقط 81 میلیون دلار منتقل شده. ایفنکیو زوها میگه که از چند هفته قبل بعد افزارهای روی کامپیوترهای بانک مرکزی بنگلادش نصب شده بودن و دلیل اصلی کشف شدنش ضعف سواد مسئولین بانک مرکزی بنگلادش بوده. اینا رو نوشته به رسانه ها گفته و بعد رئیس مدیر در واقع بانک مرکزی اونجا و دو تا از معاونینش استعفا کردن و در نهایت زوها غیب شده و هیچ خبری ازش نیست. خانواده‌اش نگرانشن. نمیدونم چی در موردش میشه گفت. در واقع خبر ارزش خبری شاید داره شاید نداره، شما نمیشناسینش، یه نفر گم شده. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که باید مکانیزم هایی برای گزارش امن مشکلات امنیتی باشه. اگر من یه مشکل امنیتی کشف میکنم فرضاً در سایت بانک فلان توی ایران، چیکار باید بکنم؟ زنگ بزنم به آیتی بگم، آیتی زنگ میزنه به فتا میگه فلانی ما رو هک کرده؟ زنگ میزنم به فلانی میگم فلانی چون خیلی داره باحالیه میگه تشکر ممنون لطف کردین خداحافظ؟ آیا واقعا بهترین سلوشن اینه که سعی کنم از طریقش پول بدزدم؟ باید سلوشن های خیلی بهتری باشه. امیدواریم خیلی از جاها به این موضوع فکر کنن. خبر بعدی رو گوش بدین. کرومبوک هک کنین 100,000 دلار جایزه بگیرین. در واقع داشتیم در این مورد حرف می‌زدیم که دولت‌ها و شرکت‌ها باید هکرها رو تشویق به کارهای مثبت بکنن. در فکر کنم 50% موارد که ما مشکل امنیتی پیدا می‌کنیم کلاً بی‌خیال می‌شیم. تو 30% دیگه‌اش که به یارو میگیم، یارو میگه آقا خفه شو هیچ مشکلی نداریم، شما چرا بیخودی مزاحم ما شدین، خداحافظ. تو 15% زنگ می‌زنه پلیس فتا که فلانی ما رو هک کرده. تو 5% ممکنه بگن دستتون درد نکنه ممنون. تو هیچ کدومش نمیگن بسیار ممنون که اینو کشف کردین، شما میتونید 1 سال از خدمات ما رایگان استفاده کنین، 10 سال استفاده کنین، بیاین 200,000 دلار رو بگیرین خوش بگذرونین. خوشبختانه گوگل اینو میگه. گوگل یه سری برنامه داره موسوم به باگ باونتی. خیلی شرکت‌ها باگ باونتی دارن. باگاشون رو پیدا میکنین جایزه میگیرین. گوگل از هکرها میخواد که افای امنیتی رو کشف کنن و اطلاع بدن و جوایز بزرگ بگیرن. باگ باونتی فعلی مربوط به هک ریموت کرومبوکه. در واقع اگه شما بتونین از طریق وب وصل شدن به وب کرومبوک رو هک کنین و حتی بعد از ریبوت شدن دستگاه این هک در دسترسی گرفتن هنوز کار کنه، جایزتون 100,000 دلاره. واقعیت تلخ اینه که نه من نه شما نمیتونیم این کارو بکنیم. واقعیتش اینه که خب سال گذشته هم این جایزه برقرار بوده، 50,000 دلار بوده، جایزش دو برابر شده، هیچ کس نگرفتتش. ولی اگر مدعی هستین که هکرین، دنیای هک رو دوست دارین، کلاه سیاه هستین و اینجور چیزها، این گوی و این میدون. در واقع حداقلش اینه که میبینین چه تیپ کارهایی باید بتونین بکنین. کرومبوک باگ باونتی گوگل رو سرچ کنین، جوابش رو پیدا میکنین که اگر میخواین مسئله رو ادامه بدین باید چی کار کنین. حداقل ترای کردن اولیه‌اش جالبه یا دونستن شرایط مسابقه. اخبار رو تموم میکنیم، کمربنداتون رو ببندین، به سلامتی سال نو میریم. کمربنداتون رو نبندین، نفستون رو حبس کنین در اعماق. اطلاعیه سازمان ملی امنیت ترافیکی آمریکا: مواظب خودروهای هک شده باشید. البته من ترجمه سازمان رو درست کردم، ولی خب ایده اصلیش همینه. در واقع بحث اینه که این عنوان که مراقب خودروهایی که ممکنه هک شده باشن باشین، تا مدتی قبل ایده یک رمان علمی تخیلی بود، اما الان یک واقعیته. بولتن سازمان ملی امنیت ترافیکی آمریکا گفته که هرچند خیلی از هک‌ها منجر به مسائل امنیتی نخواهند شد، اما مهمه که راننده‌ها و آدم‌ها به نشانه‌ها حساس باشن، چون اگر یک هکر کنترل خودرو رو در دست بگیره بسیار خطرناکه. این بولتن میگه که اینترنت چیزها، اینترنت آف تینگز، اصطلاحای دیگه برای این استفاده میشه، مثل اینترنت آف اوریتینگ و اینجور چیزها که در واقع تبلیغات شرکت هاست. اینترنت آف تینگز اصطلاح درسته. این بولتن میگه که اینترنت چیزها داره کنترل خودروها رو در دست میگیره و تحقیقات زیادی مشکلات امنیتی ریموت توی خودروها نشون دادن. در واقع اول اینترنت هم اینجوری بود، هک کردن هتل ها بسیار آسون بود، هک کردن بانک ها حتی آسون بود، هواپیمایی ها آسون بود، هنوز جا نیفتاده بودن. الان اینترنت آف تینگز اینجوریه، همین که طرف میتونه توستر رو وصل کنه به اینترنت خونه خوشحاله، دیگه نیازی نمیبینه به سکیوریتی چم فکر کنه. همینی که من یه دونه سشوار میخرم که میتونه توییت کنه ذوق میکنم، به این فکر نمیکنم که این سشوار آیا داره پسورد خونه من رو به بقیه میده یا نه. اینترنت آف تینگز تو ماشینا خیلی جدی‌تره. در واقع چند بار هکای جدی نشون داده شده، مثلا یه جیپ توسط هکرها هک شده، مشکلات امنیتی جنرال موتورز و بی ام دبلیو هم که کاملا جدی بوده که هکرها میتونستن در واقع ماشینا رو به راحتی باز کنن واردشون بشن. این بولتن اضافه میکنه که مشکل امنیتی ممکنه هر جایی باشه، تو سیستم های بی سیم، بلوتوث، از طریق یو اس بی، وای فای، یا حتی اجزایی که ترد پارتی ها میسازن. یعنی منی که ماشینو میخرم نه، اونی که ماشینو ساخته نه، یکی که سیستم صوتیشو ساخته یه مشکل امنیتی جدی داره، چون خواسته من بتونم موزیکامو از رو آیپادم باهاش شیر کنم، باعث شده که هکرها بتونن ماشین من رو، ترمزش رو هم کنترل کنن. و در واقع خطر دیگه که اشاره میکنه که خیلی مهمه، در واقع چیزی که تو همین شماره در مورد لینوکس مینت هم حرف زدیم، هکرها ممکنه به سرورهای آپدیت خودرو دسترسی پیدا کنن. شما اورتوتون تسلا شماره پیش داشتیم، فرمورش رو آپدیت میکنه، پارک دوبلش بهتر میشه. چی میشه اگر من بتونم یه DNS اتک بکنم، آر پویزنینگ بکنم و این یه فرموری که من دستکاری کردم آپدیت کنه که من هر وقت خواستم بتونه مثلا ترمز رو از کار بندازه، گاز بی خودی بده و اینجور چیزها. خوشبختانه آمریکا، من نمیم چجوری سیستم قضاییش کار میکنه، ولی سیستم قضایی واقعا معقولی داره و انقدر باشعور بوده که از نظر قانونی اعلام کرده از اکتبر به بعد که این قانون تصویب میشه، مردم اجازه خواهند داشت نرم افزارهای خودروشون رو بررسی کنن. اینی که من میخوام اپلیکیشنی که خودروم ران میکنه رو بررسی کنم، هک قانونی حساب میشه. در نتیجه میفهمم تو ماشینم چی میگذره و از این طریق مشکلات بیشتری کشف و حل میشن. درست برعکس شرایط ما تو ایرانه که میگیم هر جور آموزش یا تلاش برای هک غیر قانونیه. در واقع طرف میتونه مدعی بشه که آقا من ماشینم به شما فروختم، شما به چه حقی میخوای ببینی چه جوری کار میکنه نرم افزارش؟ این هکه، این هک نیست، این تلاش برای ساخت جامعه بهتره. دوستمون امی برامون یک لطیفه فرستاده که عملا خودش به تنهایی یه دونه در اعماق. یه موزیک کوچولو گوش بدین تا من بیام. افتاده به جان چشمهایش، خندق زده دورش، چاهش کرده، وای 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 وای، افتاده به جان چشمهایش، خندق زده دورش، برعوم برا سیاه، چون چاهش کرده، وای 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 وای، داخت قیچی لابه لای گیسوانش خودش. یه روز با ماشین زمانم 10 سال جلوتر رفتم و از اولین آدمی که دیدم پرسیدم گوگل هنوز بهترین موتور جستجوی دنیاست؟ با صدای آروم لرزناکی به هم گفت هیس، ممکنه گوگل صدا تو بشنوه. و شکست غمگین ما از گو. فن هوی اول به نظرش حرکت کامپیوتر عجیب اومد، اما بعد فقط گفت تا به حال چنین چیزی از یک آدم ندیده بودم، خیلی زیبا بود. و هی تکرار کرد زیبا زیبا. حرکت مورد بحث، حرکت 37 مسابقه دوم بین برنامه کامپیوتری آلفا گو بود که تو قسمت قبلی ازش شنیدیم، به حریفش لی سدول که بهترین بازیکن گو در جهانه، یا در واقع از بهترین بازیکن‌های گو در جهانه. لی سدول توی 5 تا مسابقه‌ای که این هفته تو طبقه 4 یه هتل زیبا با کامپیوتر برگزار کرد، 4-1 بازنده شد. ظاهراً این حرکت اونقدر قشنگ و عجیب و غیر مرتبط در واقع ظاهراً با حرکت‌های قبلی بود که لی سدول بعد از دیدنش 15 دقیقه بهش فکر کرد و آخرش هم بازی رو باخت. اگه یادتون باشه تو شماره قبل در این مورد کمی حرف زدیم، گفتیم که کامپیوترها دارن تو هوش مصنوعی پیش میان، ما در واقع اول توی چکرز بهشون باختیم که بازی بسیار ساده ایه، در واقع کامپیوترها براشون آسونه. مدت‌ها بعد تو شطرنج دیپ بلو از آی بی ام تونست کاسپاروف رو شکست بده، بهترین بازیکن اون موقع جهان شطرنج رو، که آدم بسیار شریفیه، با دیکتاتوری روسیه می‌جنگه. خیلی خیلی کوتاه طول کشید که تو جوپاردی که آدم‌ها وای میستن سوال ازشون پرسیده میشه که سوال بعدیتون در چه موردی باشه، طرف جواب میده لطفاً تاریخ معاصر، یه سوال میپرسن جواب میده امتیاز میگیره. دیپ بلو تونست با خوندن ویکی‌پدیا و یه سری مقاله و یه سری کتاب برنده بشه. نکته بامزه اینه که دیپ بلو همه اینترنت رو نخوند، دلیلش اینه که یک، همه اینترنت خیلی زیاده، دو، همه اینترنت خیلی چرته، احتمالاً اگر تمام مقاله های وبلاگستان فارسی رو میخوند کلن شکست میخورد. جواب رو میدونست ولی جوابای غلط غلوط رو میدونست. یادتون باشه یه زمانی شیوه تشخیص جنسیت فلفل دلمه‌ای رو بچه های بحث میکردن، چون تو اینترنت خونده بودن چجوری میشه تشخیص داد فلفل دلمه‌ای نره یا ماده است. برمو کنیم. بعدش توی دیپ بلو شکست خوردیم، ولی ایده این بود که گو حداقل تا 2020 خورده ای طول میکشه که یک کامپیوتر بتونه تو گو ما رو شکست بده، چون بازی گو یه بازی کلاسیک چینیه، صفحش خیلی بزرگه، در نتیجه تقریبا پیروز شدن توش توسط ایده های کامپیوتری خیلی سخته. اما این هفته تو شکست خوردیم. فنهوی یکی از قهرمانای اروپاست، تو 2-3 هفته قبل یک مسابقه 5 دوره‌ای با آلفا گو انجام داده بود که توی هر 5 تاشم شکست خورده بود. ما اون خبر رو تو شماره قبل شنیدیم. البته نکته مثبت برای ایشون این بود که تیم مشاور آلفا گو هم بود، در نتیجه هر طرف که پیروز میشد پیروزی نهایی با اسلام بود. فنهویی به هر حال پیروز میشد، چون از اونم میگفت خب من گو رو درست، من آلفا گو رو درست کردم. بازی اول این روند تقریبا 60 میلیون تا چینی بیننده داشت و خیلی تعجب کردن که چطوری کامپیوتر توی یه بازی 2500 ساله چینی بهترین بازیکن جهان رو شکست داده. خیلی از احساس شکست و ناامیدی می نوشتن که خب تو آدم ها طبیعیه، ایلون ماسک، سم آلتمن و غیره هم در مورد این حرف زدن وقتی فهمیدن که ما دیگه نمیتونیم با کامپیوتر رقابت کنیم. ولی نکته اصلی اینه که ما خیلی وقت تو خیلی چیزا نمیتونیم با کامپیوتر رقابت کنیم. مینیمومش حافظه است، به کامپیوتر یه بار یه شماره تلفن رو بدین تا ابد حفظه، ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم. حجم اطلاعاتی که میتونه سرچ کنه، سرعت و اینجور چیزا. ولی خب ما آلفا گو و اینا رو با یه تعریف خاصی، گو شطرنج و اینجور چیزا رو به هوش نسبت میدیم و وقتی میبازیم ناراحت میشیم. ولی واقعیت اینه که کامپیوترها مدت هاست که از ما پیشی گرفتن. البته دو تا نکته اینجا هستش. اولیش اینه که این کامپیوترها رو ما ساختیم، کامپیوترهایی که خودشون نساختن، که در واقع هنوز ما ایم که تونستیم چیزی بسازیم که انسان‌های دیگه رو شکست بده. دومیش هم اینه که به طور خاص فنهویی اشاره میکنه که 5 ماه داره دائما با آلفاگو بازی میکنه که بازی آلفاگو بهتر بشه. آلفاگو یه سیستم پیچیده است، هفته پیش توضیح دادم، از 2 تا شبکه عصبی و یه سیستم درختی تشکیل شده. در واقع ایده درخت ساختن قدیمی هنوز توش هست. جذابیتش اینه که فنهویی بازیکن 633 جهان بوده رنکینگش قبل از شروع این جریان و الان که اینقدر با آلفاگو 5 ماه بازی میکنه یهو رتبه شده 300. خیلی عدد عظیمیه، پیشرفت 300 نفر، یعنی از 600 به 300 خیلی عجیبه. شما تو 5 ماه بیاییم بالا تو رنکینگ، نشون میده که ما هم داریم از آلفاگو یاد میگیریم. ماشینا هم باعث بهتر شدن ما شدن. وحشت ما نباید از ماشینا باشه. بارها تو رادیو گیک گفتیم هاکینگز بهترین اشاره را میکنه، سرمایه‌داری باید موجب وحشت ما باشه. اینی که این دانشی که ماشین تولید میکنه در اختیار ما انسان‌ها قرار نگیره، فقط در اختیار اونی که پول داره قرار بگیره، اینه که منو شما رو بدبخت میکنه. اگر ما برابری بین انسان‌ها رو بتونیم بهش برسیم، هوش مصنوعی خیلی ترسی نداره. و برای اینکه غمگین تموم نکنیم، از تظاهرات هامون میگیم. قدرت نشون دادن همیشه جذابه. تظاهراتی داشتیم و خوب اومدن، من که توش نبودم ولی همفکرهای من توش بودن، تو مقابل ساختمان کنسرسیوم ورلد واید وب علیه هالیوودی کردن وب از طریق اضافه کردن DRM به HTML5. ماجرا مثل همیشه از یکی از بهترین بنیادهای جهان یعنی FSF شروع شده. یادتون باشه یکی دو سال قبل، حتی شاید کمی بیشتر، اخبار سوپا و پیپا رو داشتیم. خیلی روی بورس بودن و عمل جمعی وب نشینان، اینترنت نشینان جلوش رو گرفت. حالا پیشنهاد جدید رسانه‌های عظیم و هالیوود اینه که به HTML5 DRM اضافه کنن. اولین شما رو در مورد DRM حرف زدیم. این در واقع تلاشیه برای اضافه کردن امکان ایجاد محدودیت روی فرمت‌های آزاد وب و بستن دست آدم‌ها توی استفاده از نرم‌افزارها، یا در واقع رفتن به این سمت که من مسئول و کنترل کننده کامپیوترم نباشم، بلکه کامپیوترم منو کنترل کنه. این پروپوزال که بهش میگن EME Encrypted Media Extensions، صدمه جدی، شاید هم غیر قابل جبران به آزادی وب، حداقل به این شکلی که ما میشناسیمش. من و شما توی ایران نشستیم، مفهوم وب آزاد برامون خیلی خیلی فانتزی و لاکچریه، دور از دسترسه. ما یه اینترنتی داریم که در واقع دوستان همه چیشو دارن میخونن، پکتامونو باز میکنن، هر جا رو احساس میکنن بده میبندن، DNS رو دستکاری میکنن، همه جور کارهای نانجیبانه توش میکنن. ولی حداقل تو دنیا بحث اینه که وب جاییه که توش هر کسی با هر ابزاری به شیوهی که دوست داره میتونه از روشی که دوست داره از وب استفاده کنه. ولی اگر ما بیایم DRMR رو، Digital Restriction Management رو، مدیریت محدودیت ها رو به استاندارد هامون اضافه کنیم، دقیقا ایدهی که فلش، سیلور لایت و اینا داشتن که حالا دارن میمیرن خوشبختانه، در واقع یه بار دیگه برمیگردیم به اون دنیا و یه خیانت میکنیم به ارزش های بنیادینی که وب رو روش بنا کردیم. در واقع انتظار میده تو وب، مستقل از این که اون سایت چیه، براوزر من چیه، کامپیوتر من چیه، من کجا نشستم، بتونم اطلاعات رو بگیرم و استفاده کنم. در حالی که اگر DRM بهش اضافه بشه، کاملا وابسته میشه به این که من کیم، کجام، چقدر پول دارم، تو کدوم کشور دارم زندگی میکنم، الان ساعت چنده، کامپیوترم چیه، چه نرم افزاری رو ران میکنه، آیا اجازه دارم این فیلم رو ببینم یا نه. این در واقع یه لوله کشی انحصاری میشه برای شرکت های بزرگ که تعیین میکنن چه کسی چه چیزی رو تو چه شرایطی میتونه ببینه. که اضافه میکنم، تکرار میکنم، در واقع برای من و شما شاید لاکچری باشه. من و شما پشت یه اینترنتی هستیم که کلن ایدهش اینه که خب من تعیین میکنم شما چی ببینید. تازه خیلی هم رو راست نه، یعنی یه وقتی هم فلان چیزو کند میکنم، فلان چیز قطع میشه، حالا دیگه به اون دسترسی ندارین، انتر رو بزن، عمرن سرچ گوگل برات جواب نمیدم، بیگ باکتو برات میبندم و اینجور چیزا. حالا ایده این که DRM توش نباشه خیلی لاکچریه، ولی یه وقتی میاد که من و شما هم این دغدغه ها رو داشته باشیم، باید اطلاعات داشته باشیم در مورد آزادی های بنیادینمون که الان انقدر ازشون دوریم که سراغشون نمیریم. چیزی که توی این بخش در اعماق نگفته موند دعوای اپل بود و FBI از اپل میخواد که سیستماشو قابل دسترسی برای FBI بکنه، یه در پشتی نصب کنه که هر کسی بتونه توش، FBI نمیگه حرف کسی، FBI میگه من، مسئولین، قانونگذاران، کسانی که قانونگذاران به اون اجازه دادن، بتونه در واقع به رمزگذاری دستگاه های من دسترسی داشته باشه. مسئله خیلی زیادی هست. یک، کدوم قانونگذاران؟ شما یک کشور دیکتاتوری دارین، یه حکومت بسیار بسته دارین که هر جور فعالیت مدنی رو سرکوب میکنه، اسمش مثلا هست شوخانبا. تو شوخانبا آیا قانونگذاران باید اجازه داشته باشن به کامپیوتر هر کسی دسترسی پیدا کنن و اپل در این مورد باشون همکاری کنه؟ چین آیا باید بتونه یه تبعه آمریکایی که توی چین هست رو وارد موبایلش بشه و همه چیز رو چک کنه؟ آقای اف بی آی؟ حالا اصلا بحث این رو بگذاریم، مرزها کی قانون میذاره، چرا قانون میذارن، چرا میخوام شنود کنم هم بگذاریم. اگر شما توی خونه یه در پشتی درست کنین که با یه کلید مخصوص باز بشه، چجوری میخوای تضمین کنی که فقط تو اون کلیدو داری؟ اتفاقا آدمای خوبن که از در اصلی هم وارد نمیشن، اتفاقا آدمای بدن که وقتی در پشتی توی چیزی میذاری از همه جا وارد میشن. مشکل اصلی که ما تو ایران هم داریم، ایده این که ما همه سیستم هامون باید یک در پشتی داشته باشه و ما این سیستم ها را از یکی دیگه بخریم یا خودمون بسازیم یا هرچی، در واقع تو داری میگی که برای یکی که منابع بسیار بیشتری برای نفوذ داره، من یه در پشتی همیشه میذارم، فقط امیدوارم کلیدش رو پیدا نکنه. آیا این ایده خوبیه؟ نه. درست کردن در پشتی به ضرر آدم های خوبه، به ضرر حکومت هاست حتی. یعنی حتی آمریکا هم ضرر میکنه از اینکه هر آیفونی رو بتونه هر وقت میخواد وارد بشه، چون معنیش اینه که چین هم هر وقت بخواد میتونه وارد بشه، روسیه هم میتونه هر وقت بخواد وارد بشه، هکرها، کرکرها، مواد فروشا، اونها هم میتونن. تو نمیتونی کلیدو فقط دست خودت نگه داری اگر قرار یک کلید یونیک باشه. اما مستقل از بحث فنی، جامعه‌ای که سعی میکنه همه چیز رو کنترل کنه، دولتی که سعی میکنه همه چیز رو زیر نظر بگیره، حکومتی که سعی میکنه کنترل کنه که دقیقاً باید به کدوم جهت برین، نتیجه‌ای که میده بدتره. ما اینو تو تاریخ کاملا داشتیم دیگه. دانش بنیان رو فکر کنید، زور کردن دانش بنیان، هر چقدر بگیم من وام میدم، هر چی وام میذارن تو بانک، از رو سودش دسته چی بهش میگن 5% تو رو میدن، سودش رو میخورن. در واقع جامعه ای پیشرفت میکنه که اینترنت سریع و آزاد و رام میندازه، سرورها رو ارزون میکنه، هزینه اینترنت رو میاره پایین، اجازه میده هر کس خواست شرکت بزنه و این جور چیزها. بستن جامعه رو خرابتر میکنه. دقیقاً جامعه پیشرو رو که نگاه کنین، اتفاقاً تو اوج آزادی هن. چند تا فاکتور هست برای اینکه جامعه بتونه پیشرفت کنه. یکیش اینه که اجازه خلاقیت بدن، و تو نمیتونی بگی فقط تو مسیری که من میگم خلاق باشین، اصلا در تضاد با مفهوم خلاقیتی عزیز دل. FBI نکنین کارا رو. میریم تبریک ها و تقبیح ها. چرا بودم خیلی خسخت میکنم، در چه فقط یکی خوردم. یه تقبیح داریم برای آپارات که فیلم در واقع خاتمی رو حذف کرده. خاتمی گفت بیاین شرکت کنیم و فیلمش رو آپارات حذف کرد. البته در واقع این تقبیح سانسورچی و قانونگذار آپارات که نمیتونه وایس جلوی رفقا. ما در واقع بی بی سی فارسی رو داریم تو تقویه ها، یه مطلب خیلی ضعیف داشت با عنوان آیا تلفن های هوشمند ما را شنود می کنند، که خب یه ترجمه بود از نوشته ای توی بی بی سی انگلیسی، ولی توی ایران عنوان چنین چیزی، چنین عنوانی منطقا باید بحث های خیلی بیشتری داشته باشه و یه ترجمه صرف انگلیسی جوابگو نیست. مثلا مقاله میگه که ایده یک برنامه نوشتن که با اجراش هر چی اطراف تلفن میگفتیم رو صفحه نمایش ظاهر میشد. خب معلومه که میشه اینو نوشت. مثل اینکه بگیم آیا تلفن من رو شنود میکند، و بعد یکی نشون بده که ایده اومدن تلفن رو برداشتن و توش ما هر چی میگفتیم میشنیدن. خب اصلا کارش همینه. نکته اینه که آیا بدون اینکه من بخوام میتونه این کارو بکنه؟ آیا این کار عملیه؟ نمیگیم عملی نیست، ولی مقاله ضعیفی بود. من حداقل 3 تا ایمیل گرفتم که آدمو میپرسیدم واقعا اینجوریه، واقعا تلفن ما رو شنود میکنه؟ در حالی که این بحث کاملا یه بحث خارجی بود، بحث ما یه چیز دیگه است. تبریک داریم برای پیتزا فروشی دومینو، یه پیتزا فروشی زنجیره بزرگ تو جهان، کیوت ترین دستگاه ممکن رو ساخته که پیتزاها رو ببره به خونه مردم. در واقع یه جور ربات فانیه که پیتزا رو شخصا دلیور میکنه، و البته همزمان تسلیتش اینه که به کسایی که با این کار شغلشون رو از دست میدن، دلیوری پیتزا ها. یه هانی اکسپرس نزدیک خونه من هست که معمولا میرم غذا بخورم. جالبه که من با اصرار میرم به کشیر، اونی که سفارش رو میگیره، میگم اینا رو میخوام، طرف اشاره میکنه که دستگاه نصب کردم میتونی به اون سفارش بدی یا منو درگیر نکن. احتمالا دو سه هفته دیگه، دو سه ماه دیگه، ماکسیموم یک سال دیگه از اون سه تا کشیر دوتاشون اخراج شدن، همه دارن از دستگاه میگیرن. و یه تبریک هم داریم به خانم نرگس معوالا والا، یه چنین چیزی مسئولیت بزرگی داشته تو کشف امواج گرانشی که کلی در موردش خبر بود. این شماره دوست داشتم در مورد امواج گرانشی توضیح 7 دقیقه‌ای از یه فیزیکدان اضافه کنم که نمیدونم تو اید به ایمیلم جواب بده یا نه. اگر نده بخش آخر نخواهیم داشت، اگر بده اضافه میکنم. اما خانم نرگس والا والا یه خانم پاکستانیان، لزبیانن، با پارتنرشون یه بچه دارن، توی خانواده زرتشتی به دنیا آمدن، تو پاکستان درس خوندن و بعد رفتن آمریکا و تو پروژه لیگو که در واقع همین امواج گرانشی رو کشف کرده نقشی بسیار مهم داشتن، که در واقع یکی از بزرگترین کشفیات اخیر فیزیک رو داشتن. این یکی از دوستان با ایمیل ناشناس ازم درخواست کرد که یادآوری کنم که یادمون باشه که پیش‌فرض‌های ذهنیمون رو دور بریزیم. یه خانم زرتشتی زاده پاکستانی لزبیان که یه دونه بچه داره در واقع نقش لید این پروژه رو داشته. لزبیان بودن و غیره فقط برای هنرپیشه ها نیست. اگر در بخش پایانی دوست فیزیکدانمون با معرفی خودش امواج گرانشی رو برامون توضیح داده باشه اضافه میکنم، اگر نداده باشه شما یک ضرب منتقل میشین به بخش نامه ها. نامه ها، یه نامه خوب از توشه داشتیم. توشه یعنی TOOSHEH. توشه اپ رو داره، مثلا twitter.com توشه اپ یا telegram.me/توشه اپ یا instagram.com/توشه اپ TOO یا facebook.com توشه اپ. ایدهشون خیلی بامزه است. از طریق ماهواره فایل های آفلاین میفرستن، برین سایتشون توشه.org میتونید اطلاعات خیلی بیشتری کسب کنید. از طریق ماهوارتون میتونید یه سری فایل های مالتی مدیایی خوب دریافت کنید و به موقع گوش بدین. چهارشنبه ها یا دوشنبه ها که بحث تکنولوژی رادیو گیک رو هم میفرستن. ممنونیم ازشون. و موسیقی آخر به افتخار اید اینو بشنوین. خوش باشین و خندون. بهترین سال 95 زندگیتونه این سال. بعد تعینش هم هست، متوسط تعینش هم هست، در واقع تنها 95 زندگیتونه. اگر عمرتون زود میگذره خوشحال باشین، چون یعنی داره خوش میگذره. بخندین تا شماره 63. Very nervous, no one knew me.
I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very bad.